با مصطفی صدیقی وړاندې کړی چې استودیو ته راغله. مهرباني.
بله تشکر از شما استانه اگزای سیب ماندنه باشین. سلام و صبح چهارشنبه شما بخیر. هفت و نیم است و از رادیو آزادی من مصطفی صدیقی با شماستم. این هم از مهمترین های این مجله خبری. وزارت خارجه افغانستان میگوید اسلام آباد علاقمند برقراری صلح در افغانستان است و وعده همکاری هم داده، اما آیا گام های عملی برداشته شده؟ تا لحظات دیگر به تفصیل به شما میگوییم. در مسائل منطقه و جهان، پلیس بریتانیا یک سیاستمدار شناخته شده پاکستانی را از لندن بازداشت کرده است. با تفصیل اینها زود برمیگردم، اما نخست تازه ترین خبرها. زندانیانی که به تازگی از یک زندان طالبان در بغلان نجات یافتند میگویند شکنجه شدند. پلیس بریتانیا از بازداشت الطاف حسین، یک سیاستمدار شناخته شده پاکستانی خبر میدهد و روسیه گفته در نظر دارد سیستم دفاع راکتی S-400 را در ماه جولای امسال به ترکیه بسپارد. این هم تفصیل خبرها. نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان روز سه‌شنبه در مزار شریف بود و در آنجا با شمار سیاسیون دید. دفتر عطا محمد نور، رئیس اجرایی حزب جمعیت اسلامی، در یک خبرنامه گفته است زلمه خلیلزاد در دیدار با آقای نور در مورد وضعیت عمومی سیاسی و امنیتی، انتخابات ریاست جمهوری و پروسه صلح گفتگو کرد. محمد محقق، رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان و معاون دوم ریاست اجرایی هم که با آقای خلیلزاد دیدار کرده، به رادیو آزادی گفت از نماینده ویژه امریکا خواسته که درباره صلح نظریه هایشان را بشنود و از روند صلح و انتخابات ریاست جمهوری آنها را آگاه سازد. آقای محقق با اشاره به نشست اخیر در مسکو و گفتگوهای امریکا با طالبان هم به رادیو آزادی بیشتر گفت.
ما گفتیم پروسه مذاکرات بین الافغانی هم دوام کنه، دیالوگ بین الافغانی و مذاکرات امریکا هم با طالبا که هست اونا به یک جای برسن، اما مجموعی دو مذاکرات هم پیوند باید بخوره، یعنی بدون همدیگر ناقص است.
آقای خلیلزاد که هفتمین دور سفرهایش را آغاز کرده در حال حاضر در افغانستان به سر میبرد و با گروه های سیاسی و نماینده های جامعه مدنی سرگرم مشوره درباره صلح در این کشور است. بیشتر تا لحظات دیگر با شما میگوییم. 34 تن که از یک زندان طالبان در نتیجه عملیات نیروهای ویژه پلیس در ولایت بغلان نجات یافتند میگویند که مورد شکنجه و بدرفتاری طالبان قرار گرفتند. بر اساس خبرنامه وزارت امور داخله، این 34 تن که دوشنبه شب از زندان طالبان در ولسوالی بغلان مرکزی نجات یافتند، شام دیروز به خانواده هایشان سپرده شدند. نوید احمد، یکی از نجات یافته های غیر نظامی، شام سه‌شنبه گفت که با دوستانش از کابل به سوی تخار در حرکت بود و در مسیر راه بغلان از سوی شورشیان طالبان ربوده شد و از وضعیت بعد در زندان هم سخن گفت.
ما متاسفانه که در اونجا وقتی گرفتار نمودن بسیار شکنجه میکردن، حتی ما رو نمیماندن که نماز خدا بخوانیم. وقتی که میگفتیم وقت نماز میگفت بشی شما مسلمان نیستی، شما کفر هستی. وقتی که میگفتیم نان به هیچ وجه به ما نان نمیدادن، شب فقط یک دانه نان به 10 نفر میدادن در یک اتاق.
طالبان هنوز در این مورد چیز نگفتند. شماره از مقام های وزارت امور داخله در مراسم شام سه‌شنبه در بغلان حضور داشتند و با نجات یافته ها از زندان طالبان کمک نقدی کردند. در منطقه و جهان، پلیس بریتانیا از بازداشت الطاف حسین، یک سیاستمدار شناخته شده پاکستانی در لندن خبر می‌دهد. پلیس بریتانیا در یک خبرنامه گفت که حسین پس از تحقیق مشترک با مقام‌های پاکستانی بازداشت شده. بر الطاف حسین اتهام وارد شده بود که در عقب سخنرانی‌های تند و تحریک کننده در پاکستان قرار داشته. حسین که حدود 60 سال عمر دارد، با وجود که در تبعید به سر می‌برد، نفوذ زیاد در شهر کراچی و ایالت سند دارد. حسین همواره ادعاها بر خودش را رد کرده است. روسیه میگوید در نظر دارد سیستم دفاع راکتی S-400 را در ماه جولای امسال به ترکیه بسپارد. یوری اوشاکوف، مشاور پلیسی خارجی کرملین، روز سه‌شنبه به خبرنگاران در مسکو گفت توافق میان ترکیه و روسیه صورت گرفته و طبق جدول زمانی با آن عمل خواهد شد. پیش از این واشنگتن به انقره تا 31 جولای ضرب الاجل تعیین کرده بود تا خرید سیستم S-400 را از روسیه توقف دهد. در غیر آن قرارداد خرید تیاره‌های F-35 آمریکایی را از دست خواهد داد. ترکیه که عضویت ناتو را دارد، در چندین ماه گذشته در مورد خرید سیستم دفاعی از روسیه با آمریکا مشاجره داشته است و یک شهروند لبنان که به اتهام جاسوسی به آمریکا در ایران بازداشت و زندانی شده بود، پس از رهایی به کشورش رسیده است. نزار زکا که اقامت دائمی ایالات متحده را نیز دارد، در سال 2015 میلادی در ایران بازداشت شد. زکا روز سه‌شنبه پس از رسیدن به بیروت، در حالی که رئیس اداره استخبارات لبنان با او همراه بود، به قصر ریاست جمهوری کشورش برده شد و رئیس جمهور میشل اون و خانواده‌اش با او دیدار کردند. پیش از این یک مقام ایرانی گفت که محکمه‌ایان کشور در مورد تسلیم دهی نزار زکا به مقام‌های لبنانی توافق کرده است. زکا که یک متخصص تکنولوژی است، در سال 2016 به اتهام جاسوسی به ایالات متحده به 10 سال زندان و پرداخت جریمه 4.2 میلیون دلاری محکوم شده بود. او تمامی اتهام‌ها مبنی بر جاسوسی‌اش برای آمریکا را رد کرده است. تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. حال یک جا با شما، اینم فهرست تازه ترین های ما. سخنگوی وزارت خارجه افغانستان میگوید
پاکستانی ها علاقه نشان دادن در ازی که در افغانستان صلح بیاید. البته گام عملی از سوی پاکستان ما در این راستا ندیدیم.
در ادامه تلاش های صلح، سفیر خلیلزاد با چهره های سیاسی در بلخ دیدار کرده. یکی از آنان محمد محقق، رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان است. با او گفتگو کرده ایم.
همه جهت هایی که در منطقه و جهان موثر است به این پروسه صلح و مذاکرات، یعنی پایشان دخیل شود.
در کنار این نگاه می اندازیم به مطبوعات جهان در مورد افغانستان. در مسائل جهان به شما از بازداشت الطاف حسین، یک سیاستمدار شناخته شده پاکستانی در لندن می گوییم. و در رنگ های زندگی امروز هم صحبت است به این رنگ.
پیسه نباشه، زندگی نباشه، نارام باشن در خانه، اقتصاد فامیل زیاد یاری نکنه کدشان، طبعا که رو به عمل میارن.
با رادیو آزادی که باشید، زودتر از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان آگاه می شوید. کابل انتظار دارد وعده‌های اسلام آباد در مورد برقراری صلح در افغانستان عملی شوند. سخنگوی وزارت خارجه افغانستان به رادیو آزادی گفت که در جریان سفر آینده رئیس جمهور اشرف غنی به پاکستان، از آن کشور برای عملی ساختن وعده‌هایش درخواست‌های جدی خواهد شد. قرار است رئیس جمهور غنی در آینده نزدیک به پاکستان برود و با رهبران مقامهای ارشدان کشور ببیند. یک هیئت حکومت افغانستان روز دوشنبه در پاکستان بود. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر در این مورد.
زمان بحث‌های تشریفاتی گذشته و همکاری‌ها باید جنبه عملی به خود گیرند. این چیز است که حکومت افغانستان از پاکستان می‌خواهد. به همین دلیل مقام‌های افغان می‌گویند که سفر رئیس جمهور به اسلام آباد تشریفاتی نیست. صبغت الله احمدی، سخنگوی وزارت خارجه افغانستان، شام سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت در جریان سفر رئیس جمهور اشرف غنی به پاکستان، درخواست برای همکاری عملی صورت خواهد گرفت.
ما به چیزهای تشریفاتی دیگه فکر نمی کنیم. پاکستانی ها باید عمل بکنن. ما در نشست ها هم از اونا خواستیم و وعده کردن که عمل میکنن. تا حال عمل نکردن، اما امیدوار هستیم به عنوان یک همسایه و یک دولت مسئول بالاخره به تعهداتش عمل بکنن. و این ما انتظار داریم. سفر رئیس جمهور به هیچ وجه یک سفر تشریفاتی نیست، سفری کاری است و سفری است که ما خواستار عمل به تعهدات پاکستان میشیم.
قرار است رئیس جمهور افغانستان در 27 ماه جون به پاکستان برود و با رهبری و مقام‌های ارشد آن کشور ببیند. پاکستان در گذشته همواره به خاطر عملی نکردن وعده‌هایش در برابر افغانستان مورد انتقاد قرار گرفته. مبارزه با تروریسم، کاهش خشونت‌ها و آغاز گفتگوهای بین‌الافغانی از موارد آن که به باور مقام‌ها در کابل پاکستان با وجود تعهد به آنها عمل نکرده است. حالا سخنگوی وزارت خارجه افغانستان میگوید اداره جدید پاکستان وعده همکاری عملی داده است.
پالیسی پاکستانی ها تغییر کرده. شما شاهد اظهارات آقای عمران خان نخست وزیر پاکستان بودیم که بارها گفته که ما با افغانستان همکاری میکنیم. ما امیدوار هستیم پاکستانی ها این بار واقعا گام های عملی بردارن. پاکستانی ها علاقه نشان دادن برای این که در افغانستان صلح بیاید. البته گام عملی از سوی پاکستان ما در راستا ندیدیم، اما این بارم تعهد کردم.
روز دوشنبه یک هیئت تحت ریاست ادریس زمان معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان به اسلام آباد رفت. آقای زمان در این سفر با همتای پاکستانیش سهیل محمود دیدار کرد. وزارت‌های خارجه دو کشور گفتند بهبود روابط کابل و اسلام آباد و روند صلح از مسائل مورد بحث زمان و محمود بودند. صبغت الله احمدی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان هم دیشب بر رادیو آزادی گفت که همکاری در 5 کمیته که کار رویش صورت گرفته بود در جریان سفر ادریس زمان به پاکستان در صدر بحث‌ها جا داشت. کمیته های 5 گانه پلان عمل نشست گذشتهشان را در ماه جولای پارسال برگزار کردند. از آن زمان به بعد مقام های ارشد دو کشور برای مدت طولانی با هم دیدار نکردند. اما حدود 2 هفته پیش رئیس جمهور اشرف غنی با عمران خان صدر اعظم پاکستان در شهر مکه عربستان سعودی دید و در آن هنگام آقای غنی دعوت عمران خان را برای بازدید از اسلام آباد پذیرفت. رئیس جمهور اشرف غنی از آغاز دوره کاریش تا حالا تنها 1 مرتبه به پاکستان رفته است. در این مدت رهبری آن کشور هم کمتر و یا هیچ دیدار از افغانستان نداشته. آقای غنی در روز نخست عید فطر گفت که صفحه نو تاریخی میان کابل و اسلام آباد را می گشاید و در این حال بحث صلح را در جریان سفرش به پاکستان با جدیت مطرح می کند.
وزارت خارجه افغانستان نسبت به سفر آینده رئیس جمهور غنی و اسلام آباد خوشبین است، اما برخی از تحلیلگران در کابل نظر دیگری دارند. یکی از آنان علی امیری، کارشناس مسائل سیاسی است. در گفتگوی تلفنی از او پرسیدم که رئیس جمهور غنی در سال 2014 هم به پاکستان رفته بود، اما تا کنون جنگ در افغانستان ادامه دارد. اکنون سفر او چه دستاوردی خواهد داشت؟
رئیس جمهور هم مانند هیئت افغانی با دست خالی به ملاقات مقامات در پاکستان می رود. هیچ گونه تغییری در موضع رئیس جمهور وجود ندارد. در نتیجه اینکه ایشان صفحه جدید تاریخ خواهد یک شعار سیاسی بیش نیست. در نتیجه دید و بازدیدها مانند موارد گذشته که مکرر هم بوده ادامه خواهد پیدا کرد، اما دستاوردها صفر است.
می دانید که سفیر خلیلزاد هم در منطقه هست، با رئیس جمهور غنی هم دیدار کرده و قرار است بر 7th time با طالبان ملاقات بکنه. فکر میکنین این بار به نتیجه محسوس و ملموس برسه آقای خلیلزاد در روند صلح افغانستان؟
آقای خلیلزاد از نتیجه مذاکرات قبلی خود 5-6 دوره که پیش از برگزار شد خیلی با اطمینان به نفس نیست، چون موقف طالبان بیش از اون چی که انتظار می رفت با سرسختی همراه بود و مشروعیت سیاسی نسبی که در منطقه به دست آوردن، نشست هایی که اینجا و آنجا برگزار کردن، به حیث یک واقعیت سیاسی و نظامی خود را تثبیت کردن. در نتیجه مذاکره با طالبان بسیار سخت شده است. طالبان کمتر از دولت آمریکا با هیچ کس دیگه مذاکره نمی کند، کم و بیش با گروه های افغانی و نه دولت افغانستان تماس دارد. بنابراین کار آقای خلیلزاد آسان نیست، ولی باز هم تنها منفذی که باز هست همین گفتگوها هست. با خوشبینی باید با آینده نگاه کنیم.
علی امیری کارشناس مسائل سیاسی بود. در این حال در ادامه تلاش‌های صلح، زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان روز سه‌شنبه در بلخ بود. او با محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایی نیز در آنجا دیدار کرد. مجیب الرحمن حبیب زئی در مزار شریف در گفتگو با آقای محقق از او پرسیده که مشخصاً در مورد صلح چه گفتند؟
روند صلح دوام بکنه و از این پشتیبانی میکنه ما، اما با توجه به این که در امی بحث اخیری که در مسکو شده بود یک سر ذهنیت ها به این شکل بود که گویا مباحثات صلح زیاد پیشرفت نمیکنه یا این که طرف یک کمی کند است این مسئله، ما گفتیم پروسه مذاکرات بین الافغانی هم دوام کنه، دیالوگ بین الافغانی و مذاکرات امریکا هم با طالبا که هست اونا به یک جای برسن، اما مجموعی دو مذاکرات هم پیوند باید بخوره، یعنی بدون همدیگر ناقص است. اگر کدام موافقت نامه اونجا امضا میشه در اونجا هم باید طور تنظیم شود که مذاکرات بین الافغانی منتفی نباشه.
بله استاد، نگاه هر دو طرف بر ایجاد اجماع فرامنطقوی به خصوص علاقه مندی کشورهای اروپایی در این نشست بین الافغانی صلح در گفتگوی که شما با خلیلزاد داشتین چگونه بود؟
به این مسئله ما معتقد هستیم، همه ما، که همه جهت هایی که در منطقه و جهان موثر است به این پروسه صلح و مذاکرات یعنی پایشان دخیل شود، یعنی باید تمام کسایی که زینف هستند در منطقه و جهان در این مسئله پایش کشیده شود که شبیه آنچه که در بن اول واقع شد که داره موقت به وجود آمد اونجا تمام دنیا اتفاق کنند. من فکر میکنم بار دیگه هم همیت یک حالت پیش بیاد.
و چقدر امیدوار هستین که دیدگاه ها تأثیرات داشته و حالا مخالفین مسئله دولت هم مایل هستند به گفتگوهای بین الافغانی و آیا امکانش هست به زودی ها حداقل گفتگوی بین الافغانی آغاز شود؟
ما گامای خود مسئولانه بر می داریم، اما بستگی داره به این که طرف هم تا چه حد واقعیت های اجتماع خود واقعیت های افغانستان و مصالح مردم در نظر می گیرن. ما امیدوار هستیم که برادرای ما که در جنگ با حکومت هستن و اونا هم باید شرایط کشورشان درک بکنن و به این پروسه جدی وارد شون و امیدوار هستیم که همینطور شون.
گفتگوی شنیدید با محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایی.
رادیو آزادی از 7 تا 7 هفت روز هفته.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. تا لحظات دیگر در ادامه این مجله خبری. پلیس بریتانیا یک سیاستمدار شناخته شده پاکستانی را بازداشت کرده است. این که چرا، جزئیاتش را به شما میگوییم، اما اکنون ژکفر احمدی با شماست.
روزنامه واشنگتن پست مطلب را زیر این عنوان نشر کرده است: نیروهای افغان 34 تن را از زندان تحت اداره طالبان در ولایت بغلان آزاد کردند. وزارت داخله افغانستان سه‌شنبه اعلام کرد که 17 غیر نظامی و 17 تن از نیروهای امنیتی و دفاعی دوشنبه در یک عملیات از این زندان آزاد شدند. روزنامه به اعلام ماه گذشته سازمان ملل متحد اشاره کرده که در آن گفته شده است با افغانهایی که در اسارت طالبان بسر می برند، بدرفتاری و طور برخورد شده که شکنجه تلقی شده می تواند. بنوشته روزنامه، سازمان ملل متحد پس از گفتگو با 13 تن از میان 53 تن که در ماه اپریل از زندان طالبان در ولایت اروزگان آزاد شدند، در مورد وضعیت زندانیان در زندانهای طالبان ابراز نگرانی کرد. بیش از 80 تن حدود یک هفته پیش از یک زندان طالبان در ولسوالی قیصار ولایت فاریاب نیز آزاد شدند. نورالدین یکی از آنها برادیو آزادی گفت که شکنجه شده است. جان باس، سفیر ایالات متحده در کابل، اقدام نیروهای افغان برای آزاد ساختن زندانیان از چنگ طالبان را ستوده است. او سه‌شنبه در حساب توییتر خود نوشت: طالبان این زندانیان را آزاد نساختند، بلکه آنها توسط نیروهای امنیتی افغانستان آزاد ساخته شدند. آقای بس در یک توییت دیگر با اشاره به آزاد شدن شماری از زندانیان طالبان به مناسبت عید نوشته است از تلاش‌های حکومت افغانستان به هدف بهبود فضا برای دستیابی به یک راه حل سیاسی استقبال می‌کند. روزنامه نیویورک تایمز مطلب را در مورد تلاش‌های تازه حرکت مردمی صلح نوشته که هدفش رساندن پیام صلح است. حدود 30 عضو این حرکت در 30 ماه می از شهر لشکرگاه به مناطق تحت اداره طالبان سفر کردند. به باور فهیم عابد نویسنده این مطلب، طالبان به اعضای حرکت مردمی صلح چای سبز و نان خشک دادند. در ادامه آمده است آنها متوجه شباهت‌های میان رهبران طالبان و حکومت افغانستان شدند که به باور نویسنده برای پایان بخشیدن جنگ تفاهم نمی‌کنند. روزنامه به نقل از اقبال خیبر رهبر حرکت مردمی صلح نوشته است که فرماندهان طالبان به آنها گفتند که افراد خود را به آشتی تشویق خواهند کرد. اما به نوشته روزنامه این فرماندهان گفتند رهبرانشان تا زمان وارد گفتگوهای صلح نخواهند شد که در مورد پذیرفته شدن خواستهایشان ضمانت حاصل نکنند. روزنامه به نقل از خیبر نوشته است که رهبران طالبان مانند رهبران حکومت افغانستان بر جنگ تاکید می کنند. نیویورک تایمز به سخنان زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان نیز توجه کرده است. آقای خلیلزاد پس از تمام شدن دوره ششم گفتگوها با طالبان در قطر گفت این گفتگوها کافی نیست. روزنامه به این موضع گیری رهبران طالبان نیز پرداخته است که از دیدار با هیئت افغانی در قطر خودداری کردند و گفتند که آنها از حکومت افغانستان نمایندگی نمی کنند و این حکومت نامشروع است. طالبان با شماری از چهره های برجسته سیاسی افغانستان در شهر مسکو دیدار کردند، اما پیشنهاد آنها در مورد آتش بس را نپذیرفتند.
رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید. در ولسوالی بگرام ولایت پروان ده‌ها نفر مظاهره کردند. آنان دیروز گفتند یک زورمند محلی دو پسر را مورد تجاوز قرار داده است. پلیس پروان میگوید فرد متهم را بازداشت کرده. احمد عنایش از محل گزارش میدهد.
این تظاهر کنندگان با راهپیمایی ناوقت روز سه‌شنبه میگویند این فرد مسئله غیر مسئول به نام مصور سه تن از کودکان را که از باشندگان روستای اوزباشی این ولسوالی‌اند پس از ربودن دو تن آنان را مورد تجاوز جنسی قرار داده است.
اسم ما احمد بشیر ارشاد است. دو تا از بچهای خردسن ما را که دیج غریبکاری میکردن هر چاره که چوب آمده چوب آمده بودن این دو نفر به زور در موتر انداختن باز قماندانی قوای مسلح آمدن اونا را گرفتار
مظاهره کنندگان براشفته همچنان هشدار می‌دهند که اگر شخص متهم مورد پیگرد قرار نگیرد و هم مجازات نشود بعد تظاهرات گسترده‌شان ادامه خواهند داد. با این حال مسئولین حکومت محلی ولایت پروان می‌گویند نیروهای امنیتی شخص متهم در قضیه را بازداشت کرده و تحقیقات در این زمینه آغاز شده است. عبدالشکور قدوسی ولسوال بگرام در این مورد در صحبت با رادیو آزادی گفت:
با اساس ادلاعی که بر ما رسید که بالای دو تا تفلک در ساحه باریکاپ شرکت به نام ریکریشن است مربوط حاجی مصور میشه تجاوز صورت گرفته، ما نیروهای امنیتی ما رفت شخصی که مورد قضیه قرار داشت او را دستگیر کرده با دو تا تفلم آوردن قضیه را ما دادیم بر بخشای جنایی موضوع را محول کرده به طب عدلی.
از نظر برخی از باشندگان ولسوالی بگرام حضور افراد ولگرد و مسلح غیر مسئول در این ولسوالی افزایش یافته که میزان تهدیدات امنیتی در محل نیز از این رهگذر در حال گسترش است.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
پلیس بریتانیا یک سیاستمدار شناخته شده پاکستانی را روز سه‌شنبه از لندن بازداشت کرد. اینکه جزئیات از چه قرار است جاوید نعیمی به شما میگوید.
سیاستمدار و چهره بسبرانگیز پاکستانی بالاخره بازداشت شد، اما نه در کشورش بلکه در بریتانیا. بر الطاف حسین اتهام وارد شده بود که در عقب سخنرانی‌های تند و تحریک کننده در پاکستان قرار داشته است. تحقیق به صورت مشترک از سوی بریتانیا و پاکستان انجام شد و در نهایت پلیس لندن او را روز سه‌شنبه از این شهر بازداشت کرد. الطاف حسین که حدود 60 سال عمر دارد، با وجود که در تبعید به سر می‌برد، نفوس زیاده در شهر کراچی و ایالت سند دارد. فردوس آشق آوان، مشاور صدراعظم پاکستان در امور اطلاعات، روز سه‌شنبه گفت که برای عمران خان مبارکباد می‌گوید زیرا توانسته قانون را تطبیق کند.
70 سال سے چند طاقتور شخصیات نے
در افتاد سال گذشته چند سیاستمدار شناخته شده و چهره های قدرتمند قانون را در گرو خود گرفته بودند. برای صدر اعظم عمران خان مبارکباد می گویم که اطمینان داد قانون بر همه یکسان تطبیق می شود. او برای مردم تعهد سپرده که قانون برای افراد متفاوت تغییر نخواهد کرد. قانون بالای قدرتمند و ضعیف یکسان تطبیق خواهد شد.
اس قانون کا یکساں اطلاق ہوگا.
اما برخی از احزاب سیاسی با بازداشت الطاف حسین، یکی از چهره های مخالف حکومت، خشمگین شدند. یکی از آنها رانا ارشد است. او که رهبری حزب مسلم لیگ شاخه نواز را در لاهور به عهده دارد، از تظاهرات بر ضد حکومت پس از بازداشت حسین هشدار داده است. به نمایندگی از کارمندان احزاب و مخالفین، من این بازداشت را نکوهش میکنم. ما یک تظاهرات مشترک را تنظیم میکنیم و همبستگی ما را با مردم ابراز خواهیم کرد. کراچی، جایی که نفوذ الطاف حسین در آنجا خیلی زیاد گفته شده، از جمله شهرهای ثروتمند پاکستان به شمار می رود. تحریک متحده قومی وابسته با حسین خیلی در این شهر قدرتمند است و از دهه 80 میلادی مافیای کراچی دانسته می شود. الطاف حسین شبکه های قوی دارد که توسط آنها کراچی را اداره می کند و حتی در 30 سال گذشته که در بریتانیا بوده، نفوذش را بر این شهر حفظ کرده است. حسین پیش از بازداشتش به اتهام ارتباط با سخنرانی‌های تحریک‌آمیز که به خشونت‌ها امراه می‌شد، همواره ادعاها بر خودش را رد کرده است. عمران خان، صدر اعظم پاکستان که پارسال به قدرت رسید، گفته است سیاستمداران آن کشور که به فساد اداری و یا دامن زدن مسائل خیلی حساس دخیلند، در امان نخواهند بود. در این مدت علاوه بر چهره‌های میانه، نواز شریف صدر اعظم و آصف علی زرداری، رئیس جمهور پیشین پاکستان، بازداشت شدند.